اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنوندگان عزیز سلام، ژیلا سمی هستم. با امیدی که روز خوش را آغاز کرده باشین، تفصیل اخبار خدمتتان تقدیم میکنم. مقام های محلی در ولایت سرپل میگویند که طالبان 235 تن از افراد گیر مانده در قریه میرزا ولنگ را رها کردند. ذبیح الله امانی سخنگوی والی سرپل گفت که این افراد پس از 4 روز سعی و تلاش بزرگان محل و رهبری ولایت از چنگ طالبان و افراد گروه داعش رها و به مرکز سرپل رسیدند. آقای امانی همچنان گفته است که نیروهای کماندو از طریق هوا و زمین وارد مرکز سرپل شدند. منطقه میرزا ولنگ ولسوالی صیاد ولایت سرپل روز شنبه پس از 48 ساعت درگیری به دست افراد گروه طالبان سقوط کرد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده روز سه شنبه در واکنش به تهدید اتمی از جانب کره شمالی گفت اگر پیونگ یانگ یک بار دیگر امریکا را تهدید کند، با چنان خشم و آتش مواجه خواهد شد که جهان نظیر آن را تا حال ندیده است. تفصیل بیشتر از قدیر مشرف.
کره شمالی به خاطر طرح و تصویب تحریم‌های شدید شورای امنیت ملل متحد علیه آن کشور تهدید به اقدامات تلافی جویانه کرده است. مقام‌های استخباراتی ایالات متحده می‌گویند کره شمالی یک کلاهک هسته‌ای کوچک را که قابل نصب در میزایل دوربرد می‌باشد تولید کرده است، اما این منابع می‌گویند که به باور آنان قابلیت‌های آن کلاهک هنوز آزمایش نشده است. کره شمالی تا چند روز اخیر گفته است که میزایل را که ماه قبل آزمایش کرده است قادر به اصابت به خاک ایالات متحده می باشد.
بر اساس آخرین خبر، کره شمالی امروز چهارشنبه اعلام کرد که به دقت روی حمله با میزایل بر جزیره گوام غور می کند. پیونگ یانگ که ساعت بعد از هشدار رئیس جمهور ترامپ این اعلامیه را نشر کرد گفت که کره شمالی پلانهای عملیاتی را بررسی می کند که در آن حمله بر گوام که پایگاه هوایی اندرستان ایالات متحده قرار دارد با میزایل های بالستیک دوربرد و میانبرد هدف قرار گیرد. در اعلامیه دیگر کره شمالی ایالات متحده را متهم به طراحی یک جنگ قابل پیشگیری کرده گفت که هر گونه برنامه برای تطبیق این جنگ با جنگ تمام عیار و با از بین بردن پایگاه‌های دشمنان و شمول سرزمین ایالات متحده پاسخ خواهند گفت. یک طیاره بدون سرنشین ایرانی یا درون تا 30 متری یک جت جنگی آمریکایی در خلیج فارس نزدیک شد. بر اساس اعلامیه وزارت دفاع ایالات متحده، درون قامیک ایرانی زمانی که جت جنگی آمریکایی قصد فرود آمدن و سکوی کشتی طیاره بردار یو اس اس نمتس را داشت، در نزدیکی آن ارتفاع خود را به صورت غیر حرفه‌ای و غیر مسئول تغییر داد. اعلامیه آکیست که با این حرکت درون ایرانی جت جنگی آمریکایی مجبور به مانور فوری شده و فاصله خود را با درون ایرانی 61 متر ساخت. مقام های قوای بری ایالات متحده گفتند که این درون که مسلح بود تا حدود 3 ساعت در نزدیکی کشتی طیاره بردار آمریکایی پرواز کرد. ایران در مورد ابراز نظر نکرده است. ادامه اخبار. ائتلاف به رهبری ایالات متحده در جنگ با داعش روز سه شنبه رد کرد که در یک حمله در نزدیکی سرحد بین سوریه و عراق که در آن ده ها ملیشه شیعه عراقی و چند سرباز ایرانی سپاه پاسداران ایران کشته شدند دخیل بوده است. تفصیل بیشتر را باز هم از همکارم قدیر مشرف می‌شنویم.
یک سخنگوی ملیشه کتایب سید و شهدا در حالی که اردوی ایالات متحده را مسئول آن حمله میدانست گفت 36 جنگجوی آن گروه روز دوشنبه در آن حمله کشته شده و 75 تن دیگر مجروح شدند. سخنگوی ملیشه ها گفت که افراد آنان با راکت های کوچک هدف قرار گرفته بودند. حیدر العبادی صدر اعظم عراق روز سه‌شنبه گفت تحقیقات اولیه نشان می‌دهد که گروه داعش آن حمله را انجام داده است. داعش در یک اعلامیه مسئولیت آن حمله را به عهده گرفته گفته است که موترهای زرهی، سلاح و مهمات را از نزد ملیشه ها به دست آوردند. حمله روز دوشنبه در نزدیکی منطقه از سوریه که گذرگاه سرحدی الولید در آن قرار دارد رخ داد. قبلا نیروهای آمریکایی در دفاع از پایگاهی که نیروهای آمریکایی و ائتلاف از آن استفاده می کنند، در آن محل دو بار شبه نظامیان را که ایران از آن حمایت می کند، هدف قرار داده بود.
در زلزله قوی که جنوب غرب چین را تکان داد، تا حال مرگ 7 نفر و مجروح شدن 88 تن دیگر تایید شده است. مقام ها میگویند وضعیت 21 تن از مجروحین وخیم است. مقام ها میگویند امکان زیاد دارد که شمار تلفات جانی از 100 تن بلندتر رود. این زلزله که شدت آن 6.5 درجه ریکتر ثبت شده است، شام سه شنبه در ساحه کوهستانی نزدیک به جیوجیوگاو که یک پارک ملی مشهور در ولایت سیچوان است، به وقوع پیوست. در آن ساحه اکثر تبتی ها و دیگر اقلیت های نژادی چین زندگی می کنند. 17 نفر در 3 کشور در ارتباط به قاچاق مواد مخدر به استرالیا توقیف شده و نزدیک به 2 تن مواد مخدر از نزد آنان ثبت شده است. در این عملیات که به گفته پلیس استرالیا 2 شبکه مرتبط جنایتکاران در 3 کشور با هم همکاری داشتند، 10 نفر در سیدنی، 5 استرالیایی در دبی و 2 تن دیگر در هلند دستگیر شدند. مقام های استرالیایی میگویند قاچاقبران سعی داشتند مقدار قابل توجهی از مخدرات را به آن کشور انتقال دهند. و یک هیئت منصفه حکومت فدرال ایالات متحده یک شهروند 25 ساله بنگلادیشی را متهم به اقدام به قتل و فراماوری تجهیزات کمکی به گروه داعش کرد. نالش داست که قبلا مقیم ایالت مریلند بود متهم شده است که میخواست در حمایت از داعش یک منصوب اردوی امریکا را بکشد. مقام ها میگویند این مرد دسیسه اش را بین ماه اکتبر سال 2015 و ماه سپتامبر سال 2016 زمانی که با یک مامور مخفی FBI کار میکرد طراحی کرده بود. نالش داست در حالی که مسلح در کنار مامور خفیه FBI برای کشتن منصوب نظامی امریکا در مقابل خانه او قرار داشت، قبل از اینکه عمله را انجام دهد دستگیر شده بود. پایان اخبار.
صدای امریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای امریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
بنیادگذار بلک واتر که یک شرکت نظامی خصوصی آمریکایی است، به اداره دونالد ترامپ پیشنهاد کرده تا بخش بزرگ از تلاش‌های ایالات متحده را در افغانستان خصوصی سازد. اریک پرنس که اکنون مدیر اجرایی و رئیس گروه فرانتیر سرویسز است، می‌خواهد حدود 5000 قراردادی نظامی خصوصی را به عوض سربازان آمریکایی برای کمک و آموزش نیروهای امنیتی افغان به افغانستان بفرستد. همکارم قدیر مشرف مصاحبه با عمر صمد، سفیر پیشین افغان در کانادا و فرانسه داشت و از وی پرسید که این برنامه چقدر عملی است. توجه نمایید.
این قضیه یک مدت است که سر زبان هاست و شنیده میشه که گویا ایده از رجال امریکایی با او مخالف هستند و ایده هم امکان داره هم فکر باشن و ایره و نفع امریکا بدانن. این یک قضیه کوچکی نیست که یک شرکت بیاید و پیشنهادی بکنه که در عوض نظامی های امریکا و فراموش نکنیم ناتو همچنان، و یک سوال دیگه است که ناتو چی عکس‌العملی از خود نشان خواهد داد که در عوض از او مثلا افراد غیر مسلکی و یا افرادی که اینا به شرکت وابسته هستند بیاین و در میدان جنگ هم سهم بگیرن و هم در تعلیم و تربیه و مشوره‌دهی سهم داشته باشند. با کسانی که تخصص دارند در این موضوعات صحبت که شده، هم افغان هم خارجی و بالخصوص امریکایی که در بخش‌های نظامی بودند، همه به این باور هستند که جنبه عملی نداره این قضیه، نمیتونه داشته. ابعاد مختلفی است که مانع از این میشه که همچو یک پیشنهاد بتوانه که امریکا را کمک کنه و یا جنگ در مقابل تروریسم مومد واقع شود. مثلا یکی قضیه اگر عدلیش ببینیم و حقوقیش ببینیم، تا به حال عساکر امریکا مکلفیتشان در برابر حکومت امریکا بوده و می باشه و یک جزء امی یک تفاهم نامه است که بین افغانستان و ایالات متحده و ناتو وجود داره که هیچ سرباز خارجی نمیتونه که در افغانستان مثلا محاکمه شود و او مسئولیت خود کشور مربوطه با استفاده دار میشه. سوال پیش میشه که اگر افراد خصوصی به در این جنگ سهم بگیرن و دست به مثلا نقض حقوق بشر بزنن، قسمی که در گذشته ها سر زده است همچو اشخاص در دیگر کشورها یا در افغانستان، مثال عراق ما همه به یاد داریم، با اینا باید به چه شکل برخورد شود؟ این یک قضیه. قضیه دیگه هم وجود داره که یکیش من قبلا گفتم که موضوع عزیز که ماموریت نظامی در افغانستان یک ماموریتی است که از طرف شورای امنیت ملل متحد تصویب شده و مورد قبول قرار گرفته. این چی تاثیر مندازه بالای خود تصمیم دست جمعی که جامعه بین المللی گرفته در خلال 15 سال یا 16 سال گذشته در ارتباط با افغانستان، بعدن چی تاثیر میگذاره بالای روابط امریکا با متحدین ناتو و در حدود 40 الی 50 کشور دیگه که به انواع و اقسام مختلف در افغانستان سهم داشتن و هنوز هم دارن؟ او امکان داره که اونا تصمیم بگیرن که نخواهن در همچو یک ماجرای سهم داشته باشن و عساکر خود و منصوبین خود از افغانستان اخراج کنن، که خودش یک تاثیر بسیار منفی خواهد داشت بالای چی. سومی موضوع، موضوعی است که در افغانستان بر اساس یک دکترین نظامی کار پیش رفته، یعنی که نهادهای امنیتی افغانستان باید ساخته شوند و در نهادسازی کشورهای مختلف به خصوص امریکا سهم داشتن و اونا از دکترین که قابل قبول بوده برای طرفین استفاده کردن. یه کسای دیگه که میاین برای از این که در جنگ سهم بگیرن، اینا از موضوع دکترین و از موضوع نهادسازی من فکر نکنم که با خبر باشن یا به او علاقه داشته باشن و بسیار امکان داره که این یک صدمه بسیار بزرگ بر نهادی نشدن وزارت‌های مربوطه در افغانستان و نهادهای امنیتی افغانستان یک سر مبرسانه که این با جبران ناپذیر خود بود.
بله آقای صمد، در گفته هایتان گفتن که شاید در بین ازنا تعداد از افراد غیر مسلکی باشه، ولی اریک میگه که اینا قراردادی های خود بودن که مسلکی هستن، حرفه‌ای هستن و افراد ویژه نظامی پیشین هستن که در اردوی امریکا کار کردن. فکر میکنن که اگر حکومت ایالات متحده به همچی یک اقدام دست بزنه، دو سوال اینجا مطرح میشه: آیا موفقیت در جنگ افغانستان به دست خواهد آمد؟ یک. و دوم از این که حکومت افغانستان میتونه در این قبال چی اقدام را بکنه یا چی واکنش از خود نشان بده؟
بسیار خوب، دو قضیه را که شما مطرح کردین هر دو بجاست. یکی، فراموش نکنیم که یک طرف مهم تمام از تفاهم نامه های سابق و تصامیم گرفته شده تا به حال جانب افغانی است، یعنی حکومت افغانستان خود در زمان آقای کرزی خود در شرایط فعلی یک طرفی است که نظرش باید گرفته شود، مشورش گرفته شود و بالاخره مهر قبولیش باید بالای هر نوع سندی که است گذاشته شود. بدون سهمگیری حکومت افغانستان و قبولی از اونا، من فکر میکنم که نباید که بالای افغان‌ها این موضوع تحمیل شود. از طرف دیگه ببینیم که آیا مؤثر خواهد بود یا نه. یعنی ببینیم در عراق تا حد زیاد جنگ در سالهای 2008، 2009 تا 2011 و 2012 به این شرکت‌ها واگذار شدن امریکایی‌ها و این شرکت‌ها با ادعای از اینکه ما مسلکی هستیم از اینا کارهای سر زد. این جنگ در عراق نه تنها که تنش‌های جدید خلق کرد، بلکه به یک بحران بسیار کلان تبدیل شد. بالاخره داعش از این پیدا شد و مخالفین از سهمگیری همچو افراد و گروه ها استفاده به نفع خود کردند. بیم از این میره که در افغانستان هم با حضور همچو افرادی که به حکومت امریکا و یا به دولت و یا به ناتو کدام جوابدهی نداشته باشند و مسئولیت پذیری نداشته باشند، که این مبادا که طرف مقابل دستش قوی تر بسازه و تعداد به اصطلاح جهادی ها و افراطیون بیشتر بسازه و همه از اینا را جنگ در افغانستان از باز مناطق دیگه جهان جمع کنه در اونجا و ای افغانستان با مشکلات بزرگتر و وسیع‌تر روبرو بسازه و در عین زمان باز کشورهایی را که در منطقه ما در پشت پرده اینا دست به کار بودن و هستن بر علیه منافع افغانستان و ثبات در افغانستان کار کردن و میکنن، بر از اینا هم انگیزه میشه و امکان داره که بازی منطقوی را شکل دیگه بده که به نفع افغانستان نباشه.
صدای امریکا هفت شام تا هفت صبح FM 108.5 و موج متوسط 1296.
عربستان سعودی و عراق میگویند آنها در جریان بهبود روابط بعد از آن میباشند که موتربس مملو از زائرین عراقی از طریق سرحد در منطقه یرار وارد عربستان سعودی شد. این مرز برای 27 سال مسدود بوده است. این دو کشور میگویند که آنها ترانسپورت هوایی را از سر میگیرند، اما تاریخ را برای اولین پرواز تعیین نکردند. ادوارد یرنان خبرنگار صدای آمریکا از قاهره گزارشی را تهیه کرده که شرح آن را محمد احمدی به توجه می رساند.
مقام‌های سعودی و عراقی یکدیگر را برای تجلیل از بازگشایی سرحدشان در منطقه ارار بعد از 27 سال در آغوش می‌گیرند. کاروانی از 4 بس حامل بیشتر از 1000 زائر عراقی عازم مکه در خلال جشن و خوش آمدید وارد قلمرو عربستان سعودی شدند. طبق رسانه‌های عربی، فیصل بن خالد شاهزاده عربستان سعودی و گورنر منطقه شمالی است، جایی که منطقه سرحدی در آنجا موقعیت دارد. او زائرین را با اهدای 1 جلد قرآن پذیرایی کرد. هلال کاشان، استاد علوم سیاسی در پانتون آمریکای بیروت، به صدای آمریکا میگوید که وی فکر میکند دیدار تازه از عربستان سعودی توسط مقتدا الصدر، یک تن از سران عراقی از عربستان سعودی، بخشی از سعی غیر مستقیم به ترمیم روابط بین ایران و عربستان سعودی بود. در شهر جده، مقتدا صدر، ملای شیعه سیتزجو، با محمد بن سلمان، پادشاه عربستان سعودی ملاقات کرد. کاشان همچنین پیشگامی عمار حکیم، رهبر شیعه عراقی را برای باز کردن حزبش به سنی ها متذکر شد. اما او میگوید که اگر عربستان سعودی با این کار به حاشیه کشاندن ایران امیدوار باشد، ممکن ناامید شود. آقای هلال میگوید وی تصور میکند که ایرانی ها از این اقدام مستفید خواهد شد، حتی اگر بعضی افراد آن استدلال کنند که این کار احتمالاً نقش ایران در عراق را تضعیف سازد. او میگوید که وی واقعا این طور نظر ندارد. او فکر میکند که عربستان سعودی برای دخیل شدن در ایران به گونه مستقیم بیمیل است، بنابراین عربستان از طریق شیعه های عراقی دخیل می شود.
الى انه سيفتح ابوابه كذلك تجاريا امام العراقيين خلال ايام بعد اغلاق
شعیب عرابی، والی ولایت عمدتاً سنی نشین انبار عراق، بر رسانه عربی گفت که دو کشور در عالی ترین سطح همکاری قرار دارند. او می گوید که موتر بس حامل زائرین عراقی عازم حج در مکه اولین زائرینی هستند که وارد عربستان می شوند. عادل الجبیر، وزیر خارجه عربستان سعودی، بهبود روابط را طی دیدار تاریخی از بغداد در اوایل سال جاری بحث کرد. این کشورها از زمان تهاجم صدام حسین رئیس جمهور عراق به کویت در سال 1990 در اختلاف به سر می برند و روابط سال گذشته هنگامی کاهش یافت که مقام‌های عراقی احضار سفیر عربستان سعودی در بغداد را به خاطر اظهاراتش در مورد فعالیت‌های ملیشه‌های طرفدار ایران در عراق تقاضا کرد. جنرال عبدالرحمن البنیان، لیدرسیز اردوی عربستان سعودی، در جریان دیدارش از وزارت دفاع عراق چندین هفته قبل گفت که بغداد و ریاض یک مرکز همکاری تکنیکی را برای تبادله معلومات تأسیس می‌کند.
صدای آمریکا هفت شام تا هفت صبح FM 108.5 و موج متوسط 1296.
و در آخرین گزارش برنامه این ساعت، واشنگتن اخیراً در یک اقدام نادر برخی کمک‌های نظامی خود را به پاکستان قطع کرده و دلیل آن را عدم مبارزه اسلام آباد با گروه‌های دهشت افغان چون شبکه حقانی خوانده است. برخی مقام‌های آمریکایی از نقش پاکستان در حمایت از گروه طالبان و شبکه حقانی نیز شدیداً انتقاد کردند. اما آیا افزایش فشار آمریکا بر پاکستان سبب تغییر سیاست‌های اسلام آباد در قبال افغانستان خواهد شد؟ در این مورد گزارش تهیه کردم که با هم میشنویم. با روی کار آمدن حکومت دونالد ترامپ، مقام‌های آمریکایی گفتند که استراتژی جدید واشنگتن در قبال افغانستان شامل یک رویکرد منطقه‌ای خواهد بود. قرار بود این استراتژی در اواسط ماه جولای اعلام شود، اما مقام‌های آمریکایی گفتند اعضای تیم امنیت ملی رئیس جمهور ترامپ در مورد چگونگی آوردن ثبات در افغانستان با هم اختلاف نظر دارند. و گفت این مقام‌ها یکی از مسائل مورد اختلاف چگونگی برخورد آمریکا با پاکستان می باشد. واشنگتن ماه گذشته میلادی 50 میلیون دلار کمک‌های نظامی خود را به دلیل عدم اقدامات کافی اسلام آباد علیه شبکه حقانی به پاکستان پرداخت نکرد. جنرال هربرت ریمون مکماستر، مشاور امنیت ملی آمریکا، نیز به تازگی گفت که حکومت کشورش از این پس حمایت پاکستان را از طالبان و یا گروه‌های مرتبط با آن تحمل کردن نمیتواند. جنرال مکماستر همچنین پاکستان را به برخورد سلیقه‌ای با گروه طالبان افغان متهم کرد، اتهامی که فوراً از سوی اسلام آباد رد شد. کارشناسان سیاسی میگویند که انکشافات اخیر ممکن بخشی از رویکرد منطقه‌ای استراتژی جدید واشنگتن در قبال افغانستان باشد، تا با افزایش فشارها بر پاکستان آن کشور وادار به از دست کشیدن حمایت از طالبان گردد. حمید حکیمی، پژوهشگر در انستیتوت سلطنتی امور بین المللی در لندن، میگوید که ممکن افزایش فشارهای آمریکا تا اندازه‌ای بر پاکستان تاثیرگذار باشد.
اگر آمریکا خلاف پاکستان یک عمل انجام بده، این در داخل پاکستان هم کدام تعاملات سیاسی که وجود داره و مو روان سیاسی پاکستان بسیار مختل می‌سازد. و اگر مثلا به یک قدم دیگه هم بیشتر بره به مسائل چی برسه که مثلا یعنی سانکشنز یا پابندی اقتصادی یا سیاسی سر پاکستان وارد بسازن، این بسیار زیاد پاکستان میتونه برش مشکلات در داخل، چون پاکستان یک کشور است که از همین 10 سال حداقل گذشته بسیار با مشکلات اساسی اقتصادی روبروست.
آقای حکیمی افزود که مجبور ساختن پاکستان برای توقف حمایت از طالبان کار دشوار است و به گفته او حتی اگر اسلام آباد به این حمایت توقف بدهد وضعیت در افغانستان زیاد تغییر نخواهد کرد. حمید حکیمی گفت که افزایش فشار آمریکا بر پاکستان ممکن در دراز مدت پیامدهایی برای افغانستان داشته باشد، اما واشنگتن همزمان بر حکومت افغانستان برای آوردن اصلاحات و مبارزه با فساد گسترده در نهادهای امنیتی نیز باید فشار وارد کند. این در حال است که محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان گفته است که بدون اصلاحات در نهادهای امنیتی و دفاعی آن کشور تامین امنیت ممکن نخواهد بود. وندا فلف باب براون، پژوهشگر ارشد در نهاد پژوهشی بروکینگز در شهر واشنگتن، میگوید که افغانها بدون آنکه خود به مشکلات داخلیشان رسیدگی کنند، همواره پاکستان را مسئول همه مشکلات در افغانستان می‌دانند.
Corruption that persists, the lack of rule of law, and significantly the political system that is all geared.
ادامه فساد اداری، عدم موجودیت حاکمیت قانون و از همه مهمتر نظام سیاسی که در آن سیاستمداران کلیدی هنگام وقوع یک بحران حاد خود سبب ایجاد بی‌ثباتی شده و بحران بیشتر را ایجاد می‌کنند. به نظرم این مسائل خطرناکتر از حمایت پاکستان از طالبان است.
خانم براون همچنین افزود که در صورت وضع تعزیرات توسط آمریکا بر پاکستان، اسلام آباد نیز توانایی اقدامات تلافی جویانه در برابر منافع آمریکا در منطقه به ویژه در افغانستان را دارد. این پژوهشگر آمریکایی گفت که افزایش فشارهای واشنگتن بر پاکستان ممکن سبب شود تا اسلام آباد همکاری‌های خود را در پیوند با مبارزه با دهشت افغانی تا اندازه‌ای افزایش بدهد. اما او در مورد قطع حمایت پاکستان از گروه طالبان و شبکه حقانی در اثر این فشارها ابراز شک و تردید کرد.
صدای آمریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
شنوندگان عزیز، چنانه که در اخبار شنیدید، مقام‌های محلی در ولایت سرپل میگویند که طالبان 235 تن از افراد گیرمانده در قریه مرزا ولنگ را رها کردند. برای اینکه جزئیات بیشتر با خبر شویم، همکار ما میرویس بیژن که در شمال افغانستان هستند روی خط مستقیم تلفن با ما قرار دارند. سلام آقای بیژن، اگر شما لطف کنین و جزئیات بگوین و ای که این کسایی که آزاد شدن در چه حالت هستند.
با سلام به شما و تمام شنونده های رادیو آشنا آمریکا، 235 تن از افراد گیرمانده که در قریه میرزا ولنگ در ولسوالی تیاد ولایت سرپل نزد گروه طالبا گیرمانده بودند، عصر دیروز و شام دیروز به مرکز سرپل رسیدند و هنوز هم شمار زیادی از خانواده ها، شمار زیادی از افراد در نزد طالبا اسیر هستند و مقام های محلی تلاش دارند تا این خانواده ها را آزاد بسازند. تا هنوز پاسخ مثبت دریافت نکردند. این هم خانواده هایی بوده که با پادرمیانی بزرگای قومی و مقام های محلی از منطقه آزاد شدند و از روز گذشته رسیدند و مقام های محلی نگرانی ازی داره که طالبا اسرای دیگری که پیشان دارن، خانواده های دیگری که پیشان دارن، احتمال داره که اونا را استفاده بکنن، احتمال داره اونا را به اهدافشون دیگه که داره مثل تبادله، مثل اسیر گرفتن و تیر باران کردن، این احتمال و این نگرانی ها وجود داره و هنوز هم نیروهای امنیتی تازه نفس شامل کماندو و نیروهای نظم عامه به مرکز سرپل رسیدن و تا هنوز برنامه عملیات مشخص نیست. شاید هم از نظر امنیتی تا هنوز این موضوعات به رسانه ها افشا نکرده باشن، ولی نیروهای تازه نفس به مرکز سرپل امشب رسیدن از مرکز، از طریق هوا و هم از طریق زمین.
خب آقای بیژن، از جمعی 235 تنه که فعلا رها شدن و تقریبا باعث یک کاروان اینا طرف سرپل حرکت کردن، زیادترشان فکر میکنم که زنان و اطفال هستن و سال خورده ها، بله؟ آیا جوانان و مردان هم در بینشان هست؟
خب در جمع کاروان که اصل روز گذشته به مرکز سرپل آمد، تصاویری که در اختیار ما قرار دادن بیشترش زنان بوده،
بله.
یعنی در میان اونجا مردا کمتر بودن، مردا اون کسایی بوده که راننده های چی بودن. در مقابل هر خانمی که از میرزا ولنگ مرکز سرپل اومده، در مقابل هر 10 خانم یک مرد بوده، یعنی سرپرست 10 زنه که شاید اعضای فامیلشان هم نباشن، یک مرد مسئولیت گرفته تا اونا را جانشان را سالم به مرکز سرپل برسونه.
بله. آیا مقامات ببخشن، آیا مقامات مربوطه در سرپل آماده بودن، مثلا مقامات سی که خدمات سی را برشان راه کنن، محل رهایش برشان تهیه دیده بودن؟
خب اینا به مرکز سرپل در یک منطقه که از طرف مقام های محلی آماده شده، مشخص شده و کلینیک سیار و کمک های غذایی برای یک دو وعده غذا آماده شده برشان داده شده، ولی این نگرانی وجود داره که کمک های بیشتر که بتونه اینا را بسنده باشه و نیازمندی هایشان را برآورده بسازه در اختیار مقام های محلی نیست و والی سرپل روز گذشته از تمام نهادهای مرادرسان خواست که به خاطر زنده ماندن این به جا شده ها در مرکز سرپل باید کمک های غذایی و غیر غذاییشان را به اینا توزیع بکنن. و یکی از بجا شده ها که به مرکز سرپل آمده بود و اطفالش مریض بود، میگفت که دیگه توان را در اختیار نداره تا بتانه به مداوای خانوادهش و مداوای اطفالش به مصرف برسنه و نیاز جدی از ادارات داره که اوجا به خاطر بهداشت کار میکنه، به خاطر صحت کار میکنه، باید به کمک اونا برسنه.
و رئیس جمهور غنی گفتن که اینا انتقام کشته شدگان قریب میرزا ولنگ میگیرن. آیا یکی از اقداماتی که بعد از این گفته های آقای غنی بود می ارسال نیروهای کماندو بود که به سرپل رسید، یا ای که اقدامات بیشتر روی دست است؟ وقتم بسیار کم است، ببخشید.
موضوعی را که بسیار زیاد نگرانی و قابل نگران است این است که نیروها پیش از اینکه رئیس جمهور غنی بگوید که به مرکز سرپل برسه رسیده بود و همزمان با این رئیس جمهور غنی مردم که از اینجا آمدن از سرپل و از درباره صحبت های رئیس جمهور غنی پرسان میکردن، اصلا اونا از عملکرد حکومت ولایت ملی تهران، حکومت ولایت ملی خوش نیستن و اونا اصلا هیچ باورمند به این نیستن که حکومت ولایت ملی، قماندانایی که مربوط به اونا میشن، فرماندهانی که مربوط به اونا میشن، هیچ حمله کردن نمیتونن، هیچ اقدام کردن نمیتونن، به خاطر که اونا کلا از عملکرد اینا ناامیدن.
بله، یک جهان تشکر آقای بیژن و کلیپ هایی را که شما بر ما روان کردن شنونده های ما میتونن در روی صفحه اینترنت رادیو آشنا مشاهده کنن. دوستان عزیز، در اینجا میرسیم به پایان برنامه های صبحگاهی رادیو آشنا صدای امریکا، رادیو آزادی با آخرین اخبار و گزارش ها. برنامه خود از طریق عین موج تقدیم میکنه. خدایا رو مددگار همه ایتون.